همکارانی که از ابتدا تا انتها در این تحقیق و تفحص امضا کردن و به مأخذ امضاشون ایستادگی فرمودن و انشالله کمیسیون هم با تأخیر زیاد مسبب فرمودن، ولی در ادامه هرچه سریعتر گزارش رو بدن تا واقعیات اون گونه که باید روشن بشه. همونطور که سرکار خانم سعیدی موارد تحقیق و تفحص رو قرائت فرمودن، اون چه که در این تحقیق و تفحص اساس پرسش ما و اساس موضوعات ماست، نحوه تشکیل و تأسیس اول بانک شهره. چرا ما این رو پرسیدیم؟ چرا خواستیم روشن بشه؟ به خاطر اینکه اول ما در اینجا یک مؤسسه داشتیم که وظیفه اصلی او حفاظت از منابع بازنشستگان شهرداری تهران بود، یعنی در واقع این منابع تبدیل میشه به مؤسسه مالی اعتباری شهر که از محل منابع و ذخایر بازنشستگان که بایستی در سنوات آتی مستمری و دریافتی های اونا تأمین بشه، از این محل تأمین بشه. پس علت حساسیت ما و علت حساسیت موضوع بایستی روشن باشه. موضوع دوم یعنی شناخت سهامداران. همونطور که گفتم مهمترین صاحب سهم صندوق ذخیره کنان شهرداری تهران که همون صندوق بازنشستگی این مجموعه باشه است، بعد شرکت تولیدی و توزیع کارکنان شهرداری تهران، خود شهرداری تهران، شهرداری های شیراز، اصفهان، قزوین، مشهد، قم، کرج، اهواز، تبریز که مجموعه سهام یا سهامداران بانک شهر رو تشکیل میدن. اما اون چه که در باب این موضوع طرف مسئله ما بوده، گزارش حسابرسی در اختیار ما قرار گرفت از طریق حسابرسان برای 2 یا 3 سال متوالی که این یکی از این مؤسسات گزارش های آخر رو تهیه کرده بود در زمانی که ما درخواست تحقیق و تفحص کردیم، گزارشات مواردی درش هست که من هم اشاره میکنم چون مفصله، فقط بعضیش رو میخونم برای که مجلس محترم در جریان علت درخواست ما قرار بگیره. اون چه که در گزارش های حسابرسی هست، ما درخواست تحقیق و تفحصمون بدون رویت این گزارش بوده، گزارش رو بعداً دریافت کردیم و اون چه که در اینجا نوشتیم عیناً انگار که مثلا هر کسی گوش بده تصور میکنه این گزارش حساب رسید برای ما تهیه شده یا در پاسخ ما تهیه شده یا مستند به این ما درخواست تحقیق و تفحص کردیم، ولی اینطور نبوده، کاملا تصادفی و اتفاقی است اون چی که در گزارش آمده با اون چی که ما درخواست کردیم. در مورد بررسی نحوه گرفتن زمین و ساختمان، بندهای 4, 5, 31, 29, 32, 38 در گزارش حسابرسی پرداخته به این موضوع. من قبل از اون اجازه میخوام یک شرح کوتاهی فقط راجع به بانک در واقع از بند 4 این گزارش بخونم تا کلیات موضوع رو بدانند که ارتباط خرید و فروش زمین، ساختمان، پروانه با کار بانک چیه که ما روی این تمرکز کردیم. بازم عرض کردم توجه داشته باشید این گزارش تصادمش با موضوعات ما کاملا تصادفی است. هیچ ما این گزارش رو قبلا ندیده بودیم، حتی شفاهی هم بعدن با حسابرسان ارتباط پیدا کردیم و کسانی که زیر اپ بودن گزارش رو شنیدیم. میگه به طوری که از سود و زیان بانک این مال سال 94 ملاحظه میشود، نتیجه فعالیت بانک آن هم در شرایط خاص اقتصادی در سال 1394 منجر به زیان 15556 میلیارد ریال شامل زیان عملیاتی 10183 میلیارد ریال که با احتساب درآمدهای غیر عملیاتی مشتمل بر سود فروش املاک. پس ببینید الان اولین موضوعی که ارتباط پیدا میکنه املاک به مبلغ 20309000 میلیارد ریال نهایتاً سود ابرازی معادل 4753 میلیارد ریال اعلام شده. پس ببینید اون چه که اتفاق افتاده، بانک واقعا زیان داشته، عملیات هم زیانده، زیانش هم عملیاتی، همه کسانی که صاحب نظرن میدانن، حتی شرکت هایی که زیان انباشته دارن، بدهکارن، حتی مشمول قانون تعرفه میشن، بسیارشون سود عملیاتی نشون میدن. سود عملیاتی یعنی سودی که در این دوره یک ساله حاصل شده، در دوره یک ساله زیان عملیاتی نشان داده، یعنی هزار میلیارد تومان در یک سال زیان عملیاتی نشان داده. اما از چرا این مثبت شده؟ از راه محاسبه یا افزودن اون چیزی رو که مربوط به بخش ساختمانی که در بند یک و دوی گزارش ما به اون اشاره شده. ببینید چی حالا چی میگه؟ من فقط دو سه بندشو میخونم چون از حوصله شما خارج، اشاره کردم بندهای زیادی رو این گزارش راجع به نحوه خرید، راجع به نداشتن تملک روی این زمین ها، نبودن جواز، عدم انطباق، بندهای خیلی زیادی آورده. من فقط بندهای اولیه رو میخونم تا ببینید ما راجع به چی حرف میزنیم. در اینجا نوشته که اینطور نوشته که در الف سه پیش دریافت فروش املاک در تاریخ 31/6/94 مبلغ 2000 میلیارد ریال معادل 5% از مبلغ معامله توسط بانک آینده تأمین شده. مستنداتی ببینید الان ما راجع به بانک شهر حرف میزنیم، الان خرید و فروش اینجا اتفاق میفته روی ملک که منتهی به این سود ابرازی است بین 15 شرکت به ادعای یا بر اساس اون چی که حسابرسان گفتن 15 و اینجا نوشتن 15 شرکتی که شرکت کاغذی تلقی میشه، شرکتی که به نظر اونها هویت برای کار نداره، معادل 5% مبلغ معامله توسط بانک آینده تأمین شده است. مستنداتی برای اعتبار سنجی خریداران املاک مزبور ارائه نشده، بلکه باز پرداخت باقی مانده ثمن معاملات انجام شده در مقطع 31/4/94 طی نامه‌های شماره‌ای که اینجا اشاره شده مورخ 17/12/94 با امضای مدیر عامل و عضو هیئت مدیره بانک آینده تضمین شده که دوره بعد در اختیار مؤسسه در 95 قرار گرفته است. حالا اون چی که بسیار مهمه بند بالایی است در اینجا که جالب این رو من برای شما بخشش بفقنم، قیمتگذاری معاملات مزبور متکی به گزارش کارشناسان رسمی بوده. حالا این هم که گزارش دارن تو گزارششون آوردن کارشناسا که ما عوامل و متغیرها و سند دارند و ندارند و اینجور چیزها رو تأثیر نداریم، فقط ملک رو دیدیم قیمت گذاشتیم، به اسناد و به سندش و نحوه نوشتن سند و بازداشتن و نوع کاربری کاری نداشتیم، بر اساس اون که بانک ادعا کرده قیمت گذاری کردیم. اما باز اینا خودش قابل توجه حساب رسید. مهمترین چیز که به ما توصیه کردن این قسمت بود، توجه به این قسمت که عرض میکنم، به طوری که این قیمت کارشناسی منجر به شناسایی مارجین سودی طی فاصله زمین زمانی خرید و فروش املاک مزبور به ترتیب معادل 65% سود طی 6 ماه. دقت کنید در 94 مسکن رکود داشته، قیمت‌ها جابجا نمی‌شده. 122% سود طی مدت 7 ماه، اینا موارد مختلفه. 152% سود طی طی مدت 18 ماه 138% سود، طی 12 ماه 199% سود، طی 4 ماه 192% سود، طی 4 ماه. تلقی ما اینه، این بحث مفصل، من اگه بخوام بخونم خود این اندازه طریق و تفاوض وقت میبره. فقط اینجا چون ما داریم از طریق و تفاوضی دفاع میکنیم و ضرورتش رو میخوایم بگیم، یادتون باشه چرا این ضرورت داره. رابطه پس این شکل گرفته که الان ظاهرا دستگاه قضایی بخشی از این رو پرونده کرده و داره پیگیری میکنه. اینطور نیست که ما چیز رو افتاد به ساکن اگر اون موقع مطرح میشد شاید این گزارش به دستگاه قضایی هم میتوانست کمک کنه. الان گزارش اونها به تفاوض ما کمک خواهد کرد.
جنبندی بفرمایید، وقتتون رو بسپارید.
بنابراین اون چه که در این بخش لازمه بدانیم اون اینه که تصور میشه یک رابطه بین دو بانک پیدا شده و حاصلش پیدایش حدود بیش از 2500 میلیارد تومان مبلغ نداشته برای این معاملات بوده. یعنی بانک پولی در این باب نداشته. 10 دقیقه من وقت.
10 دقیقه است. نگاه کن اونجا. 10 دقیقه تمام شد. داری صحبت کردی.
خیلی خوب.
متشکرم. خب 1207 نفر نمایندگان محترم، نظر خودتون راجع به این تفحص اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم لطفاً در رأی گیری مشارکت بفرمایید. آقای امیرآبادی بیا خودت رأی بده. آره دیگه بودو میگم رأی بده، چیزی نگفتم بهت که. نمایندگان محترم در رأی گیری مشارکت بفرمایید.
من الان باید قطعش بکنم. بهت میگم رأی بده بعد میگم.
پایان رأی گیری رو اعلام میکنم. تصویب شد. خب ما اصلا
دستور بعدی گزارش کمیسیون عمران هست در مورد طرح اصلاح ماده 60 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در اجرای تفسیری که ماده 45 قانون‌نامه داخلی مجلس اتفاق افتاده. قبلا کمیسیون عمران گزارش خودش رو قرائت کرده، الان پیشنهاداتش مطرح میشه. آقای دکتر بهادری به نمایندگی از کمیسیون گزارش رو قرائت بفرمایید. آقای دکتر رحیمی اسامی مخالفین و موافقین رو هم که ثبت نام کردند اگر.
بله، مخالفین به ترتیب جناب آقای سباقیان و جناب آقای بختیار، جناب آقای لاهوتی، موافقین جناب آقای بهرام نیا، جناب آقای نقوی حسینی و جناب آقای ابتهی که آمادگی داشته باشن برای اظهارات. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. آرزوی قبولی اطاعت دارم خدمت کلیه همکاران محترم. عزیزان، ما در برنامه ششم توسعه یه ماده 60 داریم که تو ماده 60 بند پ اینجوری قید شده: به منظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری در برابر زلزله، دو تا موضوع پیشنهاد شده: یک، شبکه ایستگاه‌های شتاب نگاری و لرزه نگاری و پیشنشانگرهای زلزله توسعه یابد. دو، در طی اجرای قانون برنامه استاندارد سازی مصالح و روش‌های مقاوم سازی ساختمانی به صورت کامل محقق و از تولید کنندگان و ارائه کنندگان مصالح مذکور حمایت شود. ببینید این دوتا بندی که اومده بندهای خوبی هستن، منتها چون عدد رقم ندارن، قابل پیگیری نیستن، قابل اندازه گیری نیستن، عملا تا امروز هیچ اتفاقی نیفتاده و تو این دو سه سال باقی مانده از برنامه هم هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد. بعد از این ما پارسال زلزله کرمانشاه رو داشتیم. تو زلزله کرمانشاه مشخص شد که نقصان و نقص در تعداد شبکه‌های لحظه‌نگاری و شتاب‌نگاری در کشور مشهوده. به خاطر این بعضی از همکاران یک طرحی رو آوردن مطرح کردن که این طرح به صورت یک شعاری اومد به شماره چاپ 10C که در این طرح یه مقدار این بنده به مخصوصا قسمت الفش توضیح داده شد، مواردی بهش اشاره شد که من اشاره میکنم. نوشته شد الف جزء یک به از محل اعتبارات سنواتی مدیریت بحران تا پایان برنامه شبکه ایستگاه شتاب نگاری به ازای هر 25 هزار نفر یک ایستگاه بیاد در واقع ایجاد بشه و شبکه لرز نگاری هم بشه 451 تا دستگاه. در بندهای بعدی هم پیشنهاداتی شد. این پیشنهاد خوبی بود، منتها یه مقدار شاید خیلی پخته نبود. بعد از اینکه پیشنهاد توسط تعداد حدود 20 نفر از همکاران داده شد، این پیشنهاد اومد تو کمیسیون عمران و تو کمیسیون عمران یه مقدار پخته تر شد، جمع و جورتر شد بر اساس نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت محترم راه و شهرسازی. این پیشنهاد پخته تر شد، در قالب یک بند فقط این مطرح شد که شما میتونید در گزارش به شماره چاپ 1195 این رو ملاحظه بفرمایید. من قرائت میکنم. ماده واحده جزء یک بند پی ماده 60 قانون برنامه 5 سال 6 شم مصوبه 21-1295 به شرح زیر اصلاح میشود. یک، به شبکه ایستگاه‌های شتاب نگاری کشور در طی برنامه 6 شم توسعه ضمن نوسازی دستگاه‌های موجود حداقل 1000 ایستگاه جدید اضافه می‌شود. شبکه لرزنگاری و پیشنشانگرهای زلزله نیز به حداقل 400 دستگاه افزایش می‌یابد. اولویت در توسعه این شبکه‌ها با مناطق زلزله خیز با خطر نسبی بالا و همچنین پهنه‌های جمعیتی با تراکم بالاست. مدیریت یک پارچه و متمرکز شبکه شتاب نگاری توسط وزارت راه انجام میگیرد. در ضمن ظرفیت شبکه شتاب نگاری باید در قطع و وصل شریان‌های حیاتی گاز و برق در هنگام بروز زلزله به کار گرفته شود. وزارت راه شهرسازی مکلف است تا پایان برنامه ششم در مراکز استانها و شهرهای بالای 200,000 نفر جمعیت پهنه و حریم گسلهای شهری را مطالعه و شناسایی نماید. همچنین در این شهرها و در نقشه های طرح تفصیلی بر اساس مطالعات پهنه بندی لرزه‌ای و پهنه و حریم گسلها محل احداث ساختمانهای با ارتفاع و طبقات مختلف لحاظ می شود. اعتبار مورد نیاز در بودجه سنواتی از محل اعتبارات بند میم ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 2 مصوب 4-12-93 لحاظ می شود. تنها موردی که از نظر حقوقی و فنی این داره شاید بحث اصل 75 باشه. بعضی از همکاران ممکنه بگن که این بار مالی داره، که این رو ما توی اینجا مشخص کردیم که از چه محلی براش بودجه دیده بشه. همکاران، کشور ما استعداد لرزخیزی داره و در زلزله ها داریم میبینیم که نبود شبکه های لرزنگاری و شتاب نگاری آسیب میزنه. با حمایت از تغییر بند به ماده 60 قانون برنامه به این چیزی که تو کمیسیون عمران منقش شده و تصویب شده، فکر میکنم بتونیم
خیلی ممنون متشکرم
قدمی در راستای بهبود وضعیت لرزه‌ای
وقت شما
برداریم. خیلی متشکرم.
خب مخالف موافقین رو بفرمایید صحبت بفرمایید. خواهش میکنم.
مخالف اول جناب آقای سباقیان شماره 249.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت نمایندگان محترم. آقای پزشکیان، من قبل از اینکه مخالفت کنم یه تذکر ماده 102 دارم خدمتتون.
حالا فعلا تذکرتون میگرده برای
خلاص عرض میکنم فعلا تشکیل غیر علنی ما 7 و 9 نفر امضا کردیم
مخالفتتون
جلسه گذاشته بشه آقای دکتر چند دفعه تذکر داده شده متاسفانه برای معیشت مردم جلسه گذاشته نشد. اینو ما خواهش میکنیم که حداقل به آیین و معیار که حالا طبق ماده 102 خدمت هیئت رئیس هم ارائه شده عمل بشه.
فعلا مخالفت تولم.
در مورد مخالفت این طرح گرچه حالا نقاط قوتی داره و قابل تایید و تحسین هم هست که حالا اومده اتریم از یاد را به جز یاد تبدیل کرده، این که حالا حداقل 1000 ایستگاه جدید برای شبکه ایستگاه شتاب نگار کشور اضافه بشه یا اینکه شبکه‌های زلزله نگاری 400 دستگاه اضافه بشه، اولویت های شخص کرده، متولی مشخص کرده. به نظر میاد موارد مثبتی هم داره که حالا باید ما به اونم توجه کنیم. دوستمون فرمودن اصل 75 هست که به هر حال اعتبار میخواد، دو سوم ماده 180 که قانون آیین‌نامه داخلی، دو سوم رأی میخواد با برنامه ششم توسعه مغایرت داره با دو سوم رأی داده بشه. و اینکه حالا ما از همه اینا گذشته اینجور میاییم برنامه ششم توسعه را تبصره میزنیم و اینقدر وارد جزئیات میشیم تقریبا داریم مثلی که آیین‌نامه اجرایی براش تعیین میکنیم. من فکر میکنم مناسب به نظر نمیاد ما اگر همون برنامه ششم توسعه همون مواد را نظارت کنیم از دولت بخواهیم، دولت هم متناسب با بودجه اعتبارش و برنامهاش میتونه اینا را اعلام کنه به ما. ولی خب اومدیم بازم اینا را خیلی خرد کردیم، اینا را جزش کردیم. از یک بابت مثبت به نظر میاد، منتها الان ما نیمه یه راه برنامه توسعه هستیم. حالا از حالا میخواییم که مواردی رو مطرح کنیم که دولت بر اون اساس عمل کنه. من فکر میکنم نیاز نیست ما اگر همین ماده تصویب شده برنامه ششم توسعه را از دولت بخوایم چه کار کرده برای این بند، من فکر میکنم مسئله حل باشه ولی با نیلی مشکلی رو حل نمیکنه. بنابراین من از دیماندگان محترم میخوام که با این طرح مخالفت کنم.
خب موافق موافق
موافق جناب آقای بهرام‌نیا شماره 12 بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر و قبولی طاعات و عبادات همه همکاران عزیز، تشکر میکنم از جناب آقای سباقیان همکار عزیز و گرانقدرمون به عنوان مخالف. بنده هم با توجه به اینکه کشورمون در روی کمربند زلزله قرار گرفته و یکی از کشورهای آسیب پذیر است در مقام مقایسه با سایر کشورهای جهان، لذا به عنوان موافق این طرح مطالبی رو خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم. عزیزان ما امروز واقعا در پهنه جغرافیای ایران دستگاه شتاب نگار و لرز نگار به شدت کمبود داریم. چرا؟ چون ما وقتی که میخوایم از نظر فنی شدت و میزان لرزه رو حساب بکنیم، این لازمش اینه که در یک تراکنش هایی ما دستگاه زلزله نگار و شتاب نگار رو نصب بکنیم. خب اگر ما این تراکنش رو بر اساس استاندارد توزیع بکنیم به همان میزانی که این دستگاه ها رو توزیع میکنیم، به همان میزان ما دقتمون در خصوص میزان ریشتر ثبت شده بیشتر خواهد شد. فلذا ما با صرف هزینه مثلا نه چندان زیادی برای خرید یک دستگاه زلزله نگار که مثلا در حد 10 میلیون تومان است، اگر این کار رو بکنیم ما مانع از جلوگیری از خسارت میلیاردها تومان به کشورمون میشیم. لذا من از همه عزیزان تقاضا دارم در خصوص طرحی که ارائه شده که طی برنامه ششم توسعه ضمن نوسازی دستگاه‌های موجود حداقل 1000 ایستگاه جدید اضافه بشه به شبکه لرزنگاری و پیشنشانگرهای زلزله، نیز حداقل 400 دستگاه اضافه بشه. لذا ما اگر بخوایم بیایم در واقع بخوایم صرفه‌جویی بکنیم، صرف این در واقع هزینه نیست، صرفه‌جویی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری است برای جلوگیری از خطرات احتمالی. شما امروز در همین پهنای جغرافیای تهران بزرگ رو در نظر بگیرید. این شهر روی در واقع گسل‌ها قرار گرفته و همین رانش گسل‌ها موجب زلزله می‌شود. برای اینکه شدت ثبت شده میزان ریشتری زلزله را ثبت بکنیم، لازم است که ما در تراکنش‌های تعریف شده دستگاه‌ها را نصب بکنیم که جلوگیری از خسارت وارده برای که هم از نظر مالی و هم از نظر جانی برای استان تهران قابل توجه است، این اقدام رو بکنیم. لذا ما از همکاران عزیز تقاضا میکنم به این طرح رأی مثبت بدن و صرفه‌جویی در اینه که ما میزان مورد نیاز ایستگاه‌های تعریف شده در این طرح رو که با حداقل هر دونه 10 میلیون تومان قابل خریداری است خریداری بکنیم و این را توزیع بکنیم در سطح استان‌های زلزله خیز و تعریف شده که در واقع مراکز و استان‌ها با 200,000 نفر جمعیت این تعریف شده و باید در این استان‌ها ما دستگاه‌های زلزله نگار و شتاب نگار رو خریداری بکنیم و در آنجا توزیع و حسب تراکنش در آنجا کارگزاری بکنیم برای ثبت زلزله به منظور استانداردسازی یه ساختمان‌هایی که قرار احداث بشه در قالب ساختمان‌های مرتفع و آسمان خراش و جلوگیری از
خیلی ممنون وقت شما تموم شد. مخالف بعدی صحبت بکنه.
عزیز ممنون و سپاسگزارم.
مخالف بعدی صحبت بکنه.
مخالف دوم جناب آقای بختیار شماره 38 بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرضی قبولی طاعت عبادت همکاران عزیز، همکاران ارجمند، عنایت کنید این اصلاح ماده 60 سه تا هدف داره. یکی این که میخواد شبکه های لرزنگاری را افزایش بده، یکی به کارگیری روش های نوین در مقاومسازی ساختمان را مد نظر داره، یکی هم تعیین محدودهای پرخطر در اطراف گسله ها و مکانیابی بر اساس مطالعات ژئوتکنیکی. این سه هدفی است که اهدافش اهداف خوبی است، اما با این طرحی که ما اصلاح میکنیم به این دلایلی که عرض میکنم چنین اتفاقی نخواهد افتاد. یکی این که ما در بند الف که تغییری در بند الف ماده 60 رخ نداده، اونجا بحث اگر عنایت بکنید در بند الف اونجا بحث 3 برابر شدن دستگاه های شتاب نگری مطرح نیست. اونجا به ازای هر 25,000 نفر یک دستگاه شتاب نگار پیشبینی شده. اینجا داریم میگیم ما اینها رو 3 برابر بکنیم و مقیاسی برای اصول علمی و یه قاعده مشخصی برای این وجود نداره که به چه شکلی ما آمدیم اینها رو برآورد کردیم. دوم یه اشکال فنی بسیار مهم وجود داره که باز این اتفاق نخواهد افتاد. برای اینکه ما بتوانیم این شبکه را ران بکنیم، وجود یک شبکه سرور به هم پیوسته و سنسورهای قطع جریان لازم هست که زمانی که در واقع